با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. شمار رسمی جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران از 71,000 نفر فراتر رفت. ارزیابی اسرائیل حاکی از بازگشت آمریکا به برجام طی چند هفته آینده است. و منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را نزدیک به 20,000 نفر و تعداد جان باختگان این بیماری را در این مدت 385 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار که مورد تردید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی است، مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران از 71,000 نفر فراتر رفته است. تعداد کل مبتلایان هم به نزدیک 2,500,000 نفر رسیده است. همچنین در خبری دیگر، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با اعلام خبر بستری شدن بیش از 1,800 بیمار جدید طی شبانه روز گذشته در پایتخت، این آمار را رکورد جدیدی توصیف کرد. علیرضا زالی یکی از دلایل افزایش مبتلایان را ترددهای روزانه شهری اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته در تهران حداقل افرادی که از مترو استفاده کردن بالا بر 650,000 نفر بودند. بیش از 250,000 نفر از سیستم اتوبوسرانی تهران استفاده کردن. یعنی به شدت تهران شلوغ است، علارغمی که انتظار می‌رفت که با لغو طرح ترافیک فشار بر حمل و نقل عمومی کاسته بشه، این اتفاق نیفتاد.
به گزارش ایسنا، آقای زالی شامگاه چهارشنبه گفت در 105 بیمارستان استان تهران 8,230 بیمار برای درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا بستری هستند. اما در خبری دیگر در همین ارتباط، به دنبال انتشار خبری مبنی بر استفاده بیش از 70 کارمند شهرداری منطقه 6 تهران از سهمیه واکسن ضد کرونا پاکبانان میبخشی، شهردار تهران دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان واکسن این منطقه را صادر کرد. وبسایت رویداد 24 نوشته است بر اساس اسنادی که دریافت کرده، بیش از 70 کارمند و کارگر زن و مرد شهرداری منطقه 6 تهران سهمیه واکسن پاکبانها را به خود تزریق کردند. بر اساس این گزارش در فهرست 179 نفری پاکبانان تعدادی از افراد خانم هستند، این در حالی است که در پایتخت هیچ پاکبان زنی وجود ندارد. در پی انتشار این خبر، پیروز هناچی شهردار تهران در توییتر نوشت که داده های تزریق واکسن در شهرداری تهران بررسی خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف افراد خاطی احتمالی علاوه بر برخورد به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد. پیشتر هم گزارش هایی از سوء استفاده از سهمیه واکسن ضد کرونا پاکبانان در شهرهای دیگر ایران منتشر شده بود. در خصوص واکسن و حواشی آن تا لحظات دیگر گفتگویی هم در این خصوص خواهیم داشت. اگر تا پایان این بخش خبری با ما همراه بمونید. همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی علی ربیعی سخنگوی دولت را جایگزین حسام‌الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی علت استعفای آقای آشنا را انتشار فایل صوتی صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است. انتشار فایل مصاحبه آقای ظریف در رسانه‌های داخل و خارج از ایران با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. دفتر حسن روحانی رئیس جمهور درباره ادامه کار آقای آشنا به عنوان مشاور رسانه‌ای آقای روحانی اظهار نظر نکرده است. گفتگو میان ایران و کشورهای عضو گروه 4 به علاوه 1 با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. این گفتگوها روز پنجشنبه در قالب ادامه جلسات کارگروه‌های کارشناسی ادامه پیدا کرده است. در همین ارتباط گزارشی رو داریم از نوشین سید حسینی که با هم می‌شنویم.
همزمان با ادامه مذاکرات برای احیای برجام که در وین پایتخت اتریش در جریان است، برخی خبرگزاری ها از اراده آمریکا برای رفع گستره وسیع‌تری از تحریم ها علیه ایران خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که دولت جو بایدن در تلاش برای احیای برجام در حال بررسی لغو کامل برخی از سختگیرانه ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران در دوران دونالد ترامپ است. مقامات آمریکایی تاکنون اشاره ای به جزئیات تحریمات رفع شدنی نکردند، ولی اعلام کردند که حاضرند تحریماتی را که با توافق هسته‌ای ناسازگاری داشته یا از دستیابی ایران به مزایای برجام جلوگیری می‌کند را رفع کنند. برخی تحلیلگران بر این باورند که احتمالاً تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و حمل و نقل دریایی ایران و همینطور تحریم‌های مربوط به بخش‌های تولید، ساخت و ساز و مالی ایران از سوی آمریکا به عنوان مشوق بازگشت ایران به برجام رفع خواهند شد. بنابراین گزارش، بخش از این تحریم‌ها که از سوی دولت ترامپ علیه برنامه موشکی، نقض حقوق بشر و به عنوان مبارزه با تروریسم علیه ایران اعمال شدند، ظاهراً در قالب رفع تحریم‌های هسته ایران از سوی آمریکا قرار دارند. البته به گفته مقامات آمریکایی، تا زمانی که همه امور مربوط به تحریم‌ها و روند بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام قطعی نشوند، هیچ تصمیمی برای رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن اتخاذ نخواهد شد. گرچه تلاش دولت جو بایدن برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با انتقادهای مخالفان داخلی و خارجی مواجه است. برخی منتقدان درباره احتمال صدور مجوز دسترسی حکومت ایران به معاملات مالی آمریکا از سوی دولت آقای بایدن ابراز نگرانی کردند. روز چهارشنبه هم قطعنامه‌ای با امضای 220 نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت آن کشور خواست که همزمان با به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران و تلاش‌هایشان برای تشکیل حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران را هم ملزم به پاسخگویی در برابر رفتارهای مخربش کند. در سطح بین المللی هم اسرائیل و برخی کشورهای عرب خاورمیانه همواره نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش از بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اطمینان حاصل کرده است. گیلاد اردن پیش بینی کرده که توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آتی به امضا خواهد رسید. اما واشنگتن که قصد ندارد با احیای برجام موجب نارضایتی کشورهای عرب متحدش در منطقه شود، برای رایزنی در این باره و کاهش تنش در خاورمیانه هفته آینده هیئتی بلندپایه را راهی خاورمیانه خواهد کرد. این هیئت قرار است با مقام‌های کشورهای عربستان، امارات، مصر و اردن رایزنی کند.
شنیدید گزارش نوشین سید حسینی رو درباره آخرین تحولات در ارتباط با گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. گزارش ها از ایران هاکی است که ماموران امنیتی روز پنجشنبه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض های آبان 1398 را با خشونت بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش ها بازداشت آقای بختیاری در خانه برادر او انجام شده و در جریان آن ماموران به ضرب و شتم او و سایر افراد خانواده پرداختند. مادر آقای بختیاری در ویدیوی کوتاهی که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در توییتر منتشر کرد درباره بازداشت پسرش چنین گفته است:
مأموری رخصتن خونه پسرم، منوچهر اومده بود خونه برادرش، گرفتن منوچهر من، کتک زدن، بردن زن و بچه اون یکی برادر سه دادن زدن، زن و بچه خود چه زدن، بچه کوچیک چه زدن، بچه های برادر چه زدن. من به چی شکایت کنم؟ مأموری من جمهوری اسلامی به چی شکایت کنم؟
چند روز پیش نیز تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 در جریان سفری در نزدیکی اصفهان بازداشت شده بودند. منوچهر بختیاری از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت شده است. اما یک بار دیگر برگردیم به موضوع کرونا در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شهردار تهران گفته با افرادی که سهمیه واکسن پاکبانان را در شهرداری منطقه 6 استفاده کردند برخورد می‌شود. از طرف دیگر جامعه دامپزشکان ایران نامه ای رو نوشته خطاب به مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت و رئیس این مرکز، و در اون گفته که واکسیناسیون کووید و همچنین قرار گرفتن دامپزشکان در اولویت های اعلامی وجود نداره. همراه هستیم در اینجا با پیام محبی، رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. نامه‌ای که شما منتشر کردید حاوی این مسئله است که دامپزشکان در اولویت قرار نگرفتن، با توجه به اینکه به هر حال پسوند پزشک با اونها همراهه، دلیلش چه بوده؟ آیا دلیل خاصی عنوان شده که چرا اونها در این فهرست قرار ندارن؟
من خدمت شما را شنوندگان تو سلام عرض می‌کنم. ببینید طبق تحقیقاتی که ما کردیم یک کمیته علمی گذاشتن برای اینکه اولویت‌ها چجوری در نظر بگیرن، ولی از اونجایی که به نظر من در ایران در خیلی جا نگاه سیستمی وجود نداره، این کمیته علمی شاید واقف به تمام بُعدهای یک صنعت یا یک در واقع کسب و کار نباشه، کما اینکه ما دامپزشکا یه قسمت عمده ای از بهداشت شهر و بهداشت مواد غذایی افراد رو داریم تامین میکنیم، یعنی بازرسی گوشت، بازرسی مواد غذایی پروتئینی، شیر، همه اینا مضافن که قسمت عمده ای از کار ما با حیوانات خانگی بستگی داره. درسته که مریض ما یک حیوانه، ولی مسلماً حیوان خودش با پای خودش نمیاد پیش ما، یه آدم حتی بعضی وقتا چند تا آدم کنارش میاد پیش ما. مضافن این که در زمان معاینه یه حیوان من حداقل به یک دستیار و یک کارشناس نیاز دارم که شما اگه حساب کنید فقط یک نفرم کنار حیوان قرار گرفته باشه، این شد 4 نفر آدم در زمان معاینه یک حیوان، در حالی که یک انسانی که مثلا به یک ارتوپد مراجعه میکنه خودش و پزشک و با فاصله میتونن صحبت کنن با هم. و یه نکته دیگه هم که بخواید در نظر بگیریم، این که انتقال کووید از گربه‌سانان ثابت شده که ممکنه اتفاق بیفته در زمین حیوانات دیگه، درسته که اثبات نشده که وجود داره، ولی معنیش این نیست که وجود نخواهد داشت در آینده، و خود حیوان هم در خیلی از مواقع میتونه برای ما ناقل فیزیکی باشه. همه اینا رو میذاریم کنار هم.
آقای محبی، فکر میکنید که تا چه اندازه با توجه به اینکه از آغاز روند واکسیناسیون مسئله شفافیتش مطرح بوده، این مسئله برمیگرده به اینکه وزارت بهداشت در این باره شفاف عمل نکرده یا حداقل هیچ جلساتی رو با جامعه دامپزشکان اصلا برگزار نکرده درباره اهمیت کاری که اونها دارن انجام میدن؟
خب البته این مسبوق به سابقه هست. وزارت بهداشت متاسفانه از اصل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان همیشه سوء استفاده کرده به نفع خودش. ببینیم اداره مبارزه با بیماری های مشترک که حتی آقای دکتر گویا هم در اینجا نقش دارن زیر مجموعه وزارت بهداشت، در حالی که در حال حاضر در وزارت بهداشت شاید بگم بنده 3 یا 4 نفر ما دیگه دامپزشک بیشتر نداریم. در زمانهای قدیم دامپزشک هم در وزارت بهداشت یا همون وزارت بهداری قدیم نقش پررنگی داشتن، ولی متاسفانه این یک سوی نگری وزارت بهداشت در زمینه پزشکا همیشه وجود داشته و الان هم مخصوصا تو واکسیناسیون داریم میبینیم که تا منشی ها و تا کادر اداری بیمارستان ها دارن واکسینه میشن، ولی ما دامپزشکا در اولویت قرار نگرفتیم.
فکر میکنید که آیا روند کنونی که وزارت بهداشت پیش گرفته در ارتباط با مدیریت کرونا در ایران تا چه اندازه اصلا موفقیت آمیز بوده با توجه به اینکه شما هم به هر حال در این عرصه حضور دارید و به مخاطراتی هم که تهدید میکنه جامعه دامپزشکی رو اشاره کردید؟
ببینید خیلی برامتون برای من جالبه که همین الان تو واکسن هایی که تو ایران داره در سیستم وزارت بهداشت در واقع با نظارت وزارت بهداشت تولید میشه، یکی از واکسن اصلیایی که روش بحث واکسنه که مؤسسه رازی ساخته که یک مؤسسه دامپزشکیه و زیر مجموعه دامپزشکیه. به نظر من از آمارهایی که داره در کشور اتفاق میفته ما میتونیم مدیریت وزارت بهداشت رو ببینیم و یه تناسبی از واکسن‌های تزریق شده به افراد نسبت به واکسن‌هایی که اصلا وارد کشور شده. من قبول دارم که ما واکسن بهمون نفروختن یا هرچی، ولی همین الان آمار واکسن هایی که خودشون اعلام کردن به کشور وارد شده و شما نگاه کنین به نسبت واکسنی که تجویز شده، واقعا به نظر من اصلا حاکی از اینه که خودشون هم یه سردرگمی دارن و حتی نمیدونن با چه شرایطی باید واکسن رو تجویز کنن.
خیلی کوتاه در 30 ثانیه، این سردرگمی که الان شما ازش بهش اشاره کردید، فکر میکنید که تا چه اندازه میتونه واقعا در هفته های آینده بحران رو گسترده تر کنه در ایران؟
بحران که داریم میبینیم چی به که داره در واقع تلفات در کشور میره بالا و میزان آلودگی که داره میره بالا، به نظر من شیب ترسناکیه. کما اینکه من تو نامم هم اشاره کردم واقعا اگه میخوان دامپزشکا رو در اولویت قرار ندن لاقل بگن و ما کسب و کارامون رو تعطیل کنیم. از روز اول کرونا اعلام کردن که دامپزشکا در کسب و کارهای گروه یکن و باید در واقع کسب و کارشون باز باشه، یعنی اولا ما رو گذاشتن جلوی دشمن و پشتمون رو خالی کردن. اگه واقعا اینطوریه بگن یک سری کسب و کارهای دیگه تعطیل بشه، سری ادارات تعطیل بشه که لااقل تلفات بیاد پایین و واقعا زنجیره انتقال کنترل بشه.
بله، سپاسگزارم پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به یکی از معضلات واکسن و اینکه دامپزشکان هم در اولویت واکسن قرار نگرفتن. سپاس از شما، بپیوندیم به همکارانمون در ایستگاه فردا دوباره.